به نام خالق هنر و اندیشه و سلام و عصر بخیر به همه شما دوستان شنونده همراهان همیشگی رادیو ایران. به حوض نقره این جمعه خیلی خوش آمدید. این هفته هم همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 18 تا در رابطه با تازه ترین اتفاقها در حوزه سینمای کشورمون و دنیا گفتگو کنیم. همراهان شما در این برنامه عبدالله علایی تهیه کننده، زهرا یارحمدی صدا بردار، محبوبه احمدی زاده نویسنده و هماهنگی، من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. و مروری هم داشته باشیم به آنچه که در برنامه این هفته راجع به اون با هم صحبت میکنیم. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران، سینمای ایران در ساحت تفکر و اندیشه، نگاهی به پیشنهاد برگزاری آنلاین جشنواره‌های سینمایی، بخش ویژه گزارشی به مناسبت زادروز استاد داوود رشیدی، و حاشیه‌های سینمای جهان. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یک به یک خبرها رو اتفاقات دنیای سینما رو در رابطه با اونها با کارشناسان و مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. چون ماره پیامک ما 3900 در اختیار شما دوستان تا ساعت 18 با ما در ارتباط باشید. اگر که فیلمی رو به تازگی تماشا کردید نقدتون رو برای ما بفرستید. اگر که پیشنهادی دارید در حوزه تماشای یک فیلم سینمایی حتما اون رو با ما و دوستان شنونده هم در میون بگذارید و در رابطه با بخش مختلف برنامه هم امیدوارم که نظراتتون رو به ما ارسال بکنید. شماره پیامکمون 3900 رو فراموش نکنید. بخش اول برنامه این هفته ما هم مثل همیشه گوشه و کنار سینمای ایران و کندوکاو از خبرها و جستجوی تازه ترین هاست. خانم نسرین بختیاری همراه ما هستند تا تازه ترین خبرها رو از این دنیا با ما و شما در میون بگذارند. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما خانم فقیر و شنوندگان سینما دوست برنامه، عصر جمعتون بخیر باشه.
ممنونم از شما. خانم بختیاری چه خبر از دنیای سینما؟
خب اولین خبر درباره کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا است. توی جلسه کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما حمایت از تبلیغات فیلم های سینمایی مصوب شد. توی این جلسه مقرر شد فیلم هایی که تا قبل از شروع ماه محرم اکران میشن با تشخیص شورای صنفی نمایش مبلغ 600 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه تبلیغات دریافت کنن. توی این جلسه که اعضای شورای صنفی نمایش حضور داشتن، قرار شد سازوکاری مشخص و مدون برای اکران آنلاین فیلم ها هم پیدا بشه.
بله.
اما سید ضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان با اشاره به شرایط بحرانی این روزها که باید شیوه نامه این روزها گفتن که باید شیوه نامه اکران تغییر کنه و گفتن که ما از اسفند ما درگیر ویروس کرونا بودیم، اما نه شورای صنفی نمایش و نه وزارت ارشاد هیچ کدوم آیین‌نامه اکران رو تغییر ندادن. در شرایط فعلی مخاطب رغبت به رفتن به سینما و تماشای فیلم نداره و چرا قوانین نوشته شده قبل از بحران رو قوانینی که قبل از بحران نوشته شده بود رو با شرایط بحران فعلی تغییر نمیدین؟ سینماها در این شرایط جز فضاهای سربسته هستن و شیوع بیماری در این فضا بیشتره. بهتر نیست به هر قیمتی و فقط برای از سر باز کردن و ارائه آمار و این چیزا مدعی باز کردن سینماها نباشیم، چون فیلمی که فروش اون 30 میلیارد پیش بینی میشد بعد از گذشت 20 روز فقط 2 میلیارد فروش کرده و اصلا چرا صاحبان این فیلم ها باید برای نگه داشتن فیلمشون روی پرده تحت فشار قرار بگیرن؟ و لازم به ذکر که همین هفته هم تعطیلی سینما ها تکذیب شد. توی آیین‌نامه نوشته فیلمی که در سینما اکران شده نمیتونه اکران آنلاین داشته باشه، یا فیلمی که از اکران انصراف بده باید 6 ماه توی نوبت بمونه. و این قوانین با توجه به شرایط بحرانی فعلی دور از انصافه که فکر میکنم حق با ایشونه.
خب بعد پیشنهاد دیگری هم داشتن؟
نه خب یه سری نظرات
تلنگرها گوشزت هایی بوده راجب این
بله. اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه کار جالب و خاطر انگیز انجام داده و با شخصیت های انیمیشن های خاطر انگیز کانون 70 تا عروسک از الیاف پشمی درست کرده.
چه جالب.
بله، این عروسک ها رو چیستا تاجور و رادین ابراهیم می سازن و شامل انیمیشن های یکی کم است و بهادر از عبدالله علی مراد، توکا در قفس به کارگردانی مهداد شیخان، مجموعه عروسی عروسی به کارگردانی مهین جواهریان، زال و سیمرغ و رخ از علی اکبر صادقی از جمله این عروسک ها هستند. این آثار در آینده احتمالاً بعد از کرونا در قالب یک نمایش در معرض دید عموم قرار می گیرد.
من منتظر بودم که از تجاری سازیش بگید که خب ظاهراً فکری راجع به این موضوع یا ندارن یا هنوز اعلام عمومی نکردن.
بله. به هر حال یه حرکت جذاب جالب. خبر بعد این که جلسه هماهنگی دبیران جشنواره‌های سینمایی برای بررسی امکان آنلاین اکران آنلاین، یعنی برگزاری آنلاین این جشنواره ها در سال جاری با حضور حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد هر کدوم از دبیران که تو شورای سیاست گذاری هستن بسترهای برگزاری جشنواره ها رو به صورت آنلاین بررسی کنند و همه جشنواره ها از یه پلتفرم مشترک به قابلیت شخصی سازی داره استفاده کنن.
حالا فکر کنم ما راجع به برگزاری حالا برخط جشنواره‌های سینمایی هم گفتگوی خواهیم داشت، خیلی مفصل ارزیابی میکنیم ببینیم که حالا این پیشنهاد چقدر میتونه عملی بشه، چقدر تاثیرگذاره و داستان به چه صورت پیش خواهد رفت.
بستراش توی کشور فکر کنم فراهم باشه خانم فقی، از با توجه به سرعت اینترنت و اینا فراهم. فقط باید
اینو به شوخی گفتین یا به جدی؟ یعنی جدی گفتید خانم بختیاری یا شوخی کردید با ما برای سرعت اینترنت؟
با توجه به شبکه نمایش خانگی
خوب بوده به نظر شما؟
بد نیست، اما خب بازم خیلی نیاز به کار زیاد داره با توجه به سرعت اینترنت. البته
خب انشاءالله که واقعا اگه قرار شد که برخط برگزارش بکنن همه چی دست به دست هم بده که کیفیت مناسب داشته باشه، راضی کننده باشه.
اما علی ابراهیمی کارگردان فیلم سینمایی اسداغ عنوان کرده که این فیلم به دلیل شرایط کرونایی موجود شکست خورده. این فیلم 30 بهمن اکران شده، اما با ورود کرونا به ایران و تعطیلی فعالیت‌های هنری اکران فیلمش متوقف اما دوباره شروع شده. حدود 150 میلیون هزینه ایشون گفتن که حدود 150 میلیون هزینه تبلیغات کردیم و زون هم تبلیغ کرد، اما به یک بار سینما ها تعطیل شد. با بازگشایی سینما ها قرار بود 60 میلیون بابت خسارت روزهای کرونا به ما بدن، اما تا حالا این پول به حساب ما واریز نشده. این آخر خبری بود که برای شما خوندم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم بختیاری، مثل همیشه وقت گذاشتید و تازه ترین خبرها رو با ما و دوستان شنوندمون هم در میون گذاشتید. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خداحافظ شما باشه، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. ممنونم از شما دوستان که همراه ما هستید. ممنونم از شما دوستانی که همراه هستید با مجله سینمایی حوض نقره رادیو ایران و شما دوستانی که پیامک ارسال میکنید تا این لحظه برای ما. 3900 شماره پیامک ما در اختیار شماست، با ما در ارتباط باشید. اگر که نظری دارید در رابطه با بخش مختلف برنامه و گفتگوهایی که صورت میگیره با ما هم در میون بگذارید. و دوست دیگری از کرمان، یکی از شنونده های همیشگی برنامه‌مون، نوشتن که راجع به این موضوع هم صحبت بکنید در برنامه‌تون، که این دور و زمان در این چند سال اخیر فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی یا مجموعه های فیلم هایی که ساخته میشه برای سینمای خانگی از محتوای بسیار پایینی برخوردار، خیلیاشون حتی موسیقی متنشون هم موسیقی نیستش که شنونده بتونه درک و دریافت بیشتری ازش داشته باشه، با یک سری ساز مشخص، یک سری ملودی های مشخصه و حتی هنگام تماشای فیلم هم هیچ کمکی در پیشبرد داستان و اون احساسی که نیاز مخاطب دریافت بکنه نمیکنه و نقد و بررسی خواستن که راجع به این موضوع داشته باشیم. تلاش ما برای این انشاءالله در برنامه‌ها یا آینده راجع به این موضوع موسیقی متن فیلم‌ها حتما با شما دوستان و کارشناسان این امر صحبت بکنیم. و ممنونم بابت پیام‌های دیگه‌ای که تا این لحظه برام ارسال کردید. همراه میشیم با جناب آقای شهاب شهرزاد، بخش دیگری از برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد. سینمای ایران در ساحت تفکر و اندیشه، موضوعی که چند هفته دیگه با آقای شهرزاد راجع بهش گفتگو میکنیم در رابطه با اینکه چقدر میتونه این اندیشه تاثیرگذار باشه، تعالیش در سینما و چطور سینما خودش میتونه کمک کننده باشه به تعالی فکر و ارتقای اندیشیدن در حوزه‌های مختلف و شکل‌های دیگری که میتونه همین موضوع سینما و تفکر کنار هم داشته باشه. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی و سلام و عرض ادب به حضور همه شنونده های عزیز برنامه کارت و هنر، عوامل سازنده برنامه، آقای عبدالله علایی خدا قوت میگم به شما به خاطر تهیه این برنامه مهم و اثرگذار.
سپاسگزارم از شما آقای شهرزاد، ممنونم. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم که در برنامه با شما گفتگو بکنیم. آقای شهرزاد، ما چند هفته که داریم راجع به تفکر، اندیشیدن و سینما در کنار هم صحبت میکنیم.
درسته.
این هفته قراره که به کدام سمت سو بریم؟
برسیم کم کم به نظرم به موضوع سینمای مؤلف. اما اگه اجازه بدین من یه مختصری در واقع اشاره میخوام بکنم. نقل قولی دیدم از آقای طباطبایی نژاد، به گمانم مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی.
بله.
ایشون خیلی با زبان صریح گفته بودن، گمان نکنید که الان مثلا این اکران آنلاین و برخط و اینها آمده، تغییری در ممیزی و نظارت رخ داده، بنابراین فیلم هایی که توقیف هستن کماکان توقیف هستن، ممیزی به همون شکل، نظارت هم به همون شکل ادامه پیدا میکنه. البته ظاهر موضوع منطقی به نظر میرسه خانم فقیهی، اما تجربه های تاریخی به ما چی میگن؟ یعنی نتیجه ممیزی های سخت گیرانه مثلا در حوزه موسیقی شد موسیقی زیرزمینی. موسیقی زیرزمینی شکل گرفت که افرادی گانگسترهایی درست شدن که الان بچه ها و ادبیات بچه های این سرزمین رو به انحراف کشوندن. این نتیجه اون ممیزی سخت گیرانه غلطه. یه مقداری نگاه بکنیم به گذشته رفتارهای خودمون. این اتفاق کرونا حتما باید باعث بشه که ما در حوزه نظارت و ممیزی نگاه تازه‌ای رو دخالت بدیم و اصلا یک بازنگری بکنیم. یه نگاهی بندازیم به صحنه‌هایی که به ممیزی خورده در فیلم‌های چند سال پیش، همین 7 8 10 15 سال پیش، در مورد حتی برخی از سریال‌های تلویزیونی باعث خنده است الان وقتی که دوستان اینها رو به اشتراک می‌گذارن میگن یه زمان این صحنه‌ها درگیر ممیزی شده. میخوام بگم که یک جور دیگر هم فکر بکنید، یعنی یک فرصتی ایجاد بکنید برای اینکه احترام بیشتری بگذاریم به سواد و شعور و انتخاب مخاطب و فرصتی ایجاد بشه. ما هنوز تو این سرزمین فیلم های اکران نشده و توقیفی از سینماگران انقلاب داریم، مثل ابراهیم آتمی کیا، مثل کمال تبریزی و دیگران و دیگران. از این فرصت از غذا باید استفاده بکنیم، فیلم ها اکران برخط بشن، حتی اونهایی که با تنگ نظری جلوشون گرفته شده، برای اینکه به داوری گذاشته بشن، به نقد گذاشته بشن. یه سری فیلم های دیگه هم لازمه، مثل اون خانه پدری در دانشگاه های ما. خانم فقیهی، دانشجوهای ما، استادان دانشگاه ما در رشته های علوم انسانی اینا رو ببینن و اونجا در مورد شفاف صحبت بکنن. ممکنه این فیلم ها شایسته نمایش عمومی حتی نباشه. اما برسیم به این مسئله تفکر در ساحت سینما ایران. رسیدیم به اون موضوع شتاب زدگی، دنیای شتاب زده تولید مصرف امروز. رسیدیم، اشاره کردم به فیلم شاخص عباس کیارستمی فقیه طعم گیلاد.
بله.
و به اونجایی که خانم فقیهی ما به عنوان مخاطب حالا چه وظیفه‌ای داریم در ساحت، یعنی اگر بخوایم از سینمای متفکر در کشورمون حمایت بکنیم، آیا ما دنبال کشف هستیم، دنبال فرم‌ها و اشکال تازه هستیم؟ یعنی درست زمانی که طعم گیلاس از طرف یک تعدادی از تماشاگرانش به گواه مستندهایی که الان پخش شده، همین روزها هم پخش شده در دسترسه، فیلمی مزخرف، فیلمی بی‌معنی و خیلی بد توصیف میشد از طرف بسیاری از تماشاگران، اون طرف دنیا سینمای کیارستمی رو بزرگترین و مهمترین کشف سینمای جهان دونستن.
تعریف و نگاه چقدر میتونه متفاوت باشه.
ما دنبال کشف نبودیم، توی وقتی رفتیم طعم گیلاس رو دیدیم شاید دنبال همون سینمای متفننی بودیم که روی پرده رونق گرفته بود. همین اتفاقی که این روزا افتاده و سالهاست که افتاده، یعنی سلیقه ما رو فاسد کرده. ما دنبال کشف هستیم. آیا آلن بدیو، یک فیلسوف فرانسویه و یک نمایشنامه نویسه، میگه که وقتی از سرعت حرف میزنه، سرعت تولید، سرعت مصرف، میگه همین سازوکاری است که امروز شکل گرفته، دیگه جایی برای تفکر اصلا باقی نگذاشته. همون متفکری که غرب رو از نظر سیاسی امروز به بن‌بست رسیده میدونه، چیزی جز یک سیاست منفرد نمیدونه، اون این بیان رو داره. یا اسلاو ژیژک در برنامه قبل اشاره کردم، میخواست که فیلمساز بشه، نتونست، رفت فیلسوف شد. یا برونو دومون مثلا برعکس اتفاق براش افتاد، یک فیلسوفی است که به سینما آمد، از ساحت فکر به سینما آمد، یک فیلسوفی است که آمد به سینما تا سوالاتش رو مطرح بکنه. رسیدیم به اینجایی که سینمای ایران تا چند اندازه فرصت ایجاد کرده که ما فیلموسوف داشته باشیم. یعنی در دنیا الان اصطلاحی درست شده، دومون و سینماگرانی مثل او رو میشه فیلم و صوف نامید، یعنی کسی که تصویر رو به مثابه در واقع یک فرمی از درک میفهمه، تصویر رو، خود تصویر رو، زبان تصویر رو به مثابه یک شکلی از ادراک میفهمه. بنابراین فیلمهاش راویه یک گفتمان تصویری میشه. رسیدیم به نقطه حساس، چون فقط یک فیلمساز مؤلفه که توانایی ایجاد یک گفتمان تصویری رو داره. این سینماست که میتونه منتقد رو به تکاپو وادار بکنه. بیان یه نوعی از هستی شناسی و جهانبینی در حدی که از رهگذر سینما ممکن شده. این میشه تعریف سینمای متفکر که ما داریم چند برنامه است در موردش صحبت میکنیم.
ولی چون یه بخش اشاره کردم، یکی میان سوالات خودشون رو در قالب تصویر و سینما مطرح میکنن. بله. این که سینمایی که میاد سوال مطرح میکنه که شما حالا شما
نمونهشو میخواین
دنبال پاسخ برای من نیست، دنبال اینه که سوالاتی رو برام ایجاد بکنه که بعد من برم به دنبال پاسخ اون در جهان بگردم.
اصلا سوال میگن زمینه تفکر،
دقیقاً
احساس نیاز.
یعنی اینکه شما همراهی میکنه مخاطب رو در این
داریوش مهرجویی میاد یه فیلمی میسازه به اسم هامون، اصلا با علامت سوال، یعنی اصلا برای بیان تمام این فیلم میشه یک علامت سوال بزرگ گذاشت. یک روشنفکر وضعیت یک روشنفکر رو یا یک شبه روشنفکر رو داره نشون میده در برابر سوالهای متعددش در بین عشق و ایمان و مسائل مختلف. همین برونو دومون مثلا یک فیلمی ساخته درباره کودکی ژان دارک، یه فیلم موزیکاله، ولی اونجا هم دنبال درک مفهوم جنگ، درک مفهوم دشمنیه. حتی توی اون موزیکال ها این رو توی آوازخوانی ها میشنوید، دیدگاه و موضعش رو درباره جنگ میشنوید. یه شخصیتی که خودش رو وقف ایمان کرده، یا به طرح سوال وقتی اشاره میکنید، مثلا ژان لوک گودار از معدود سینماگرانیه از نسل قدیم که شیفته فناوری جدیده و سبودی و این هم کار کرده، گرایش به ساختن این فیلم‌های سبودی از اواخر دهه 70 با کارهای ویدیویی شروع کرد و به کارهای دیجیتال رسید. یک فیلم مهمی ساخته به اسم خداحافظی با زبان. خداحافظی با زبان مسئله ارتباط بین تفکر و زبان رو مطرح میکنه که خیلی مهمه. بررسی امکان خداحافظی با زبان، فلسفه، سینما و همینطور خداحافظی با عشق توی فیلم میخواد بگه ما اگر با زبان خداحافظی بکنیم چه اتفاقی میفته. تو سابقه ذهنی مخاطب مثلا ساموئل بکت ممکنه یادش بیاد، یا مثلا آوازخوان تاس ممکنه از یونسکو یادش بیاد، یا از دیگران. در یک دوره‌ای از الکن شدن انسان برای بیان مفاهیم، از ناتوانی زبان در ایجاد رابطه بین انسان‌ها، از ناتوانی در فهم جهان پیرامون گفته بودن اینا. حالا از زبان یکی از بازیگران این فیلم ژان لوک گودار، خداحافظی با زبان، میشنویم که به زودی هر کسی برای اینکه حرف خودش رو بفهمونه نیاز به مفسر و مترجم خواهد داشت. مسئله اهمیت زبان.
بله.
این نقطه میگذارم فعلا اینجا و از شما تشکر میکنم به خاطر صبوریتون در پیگیری این موضوع و بحث مهم تفکر در ساعت سینما. فقط یک مسئله رو مطرح بکنم که دیدم چند روز پیش یکی از منتقدان قدیمی با احترام، یعنی دارای حرمت و احترام، یک یادداشتی نوشته بود درباره یکی از سینماگران مؤلف ما. ما از سینماگران مؤلف امروز حرف زدیم. فکر میکنید چند نفر مثل ناصر تقوایی یا بیضایی یا کیمیایی یا مهرجویی داریم؟ بشمرید. یا چند نفر مثل ناصر
واقعا میشه شمرد آقای شهرزاد،
حاتمی کیا و دیگران. میخوام بگم ایشون یه گلایه‌ای کرده بود از یادداشت خانم فقیهی، استنباط میشد که هنرمند عزیز ما، سینماگر تاریخ ساز ما، به نظر میرسه، یعنی یادداشت میخواد بگه درگیر اعتیاده یا درگیر یک بیماری سختی است، یک بیماری خاصی که او رو منزوی کرده، این سبب فاصله گیری و فیلم نسازی او شده. بجاست اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک کشوری بره به سراغ سینماگر مهم سرزمینش و بپرسه که حالش چطوره، چرا گوشه‌گیر شده، چرا فیلم نمی‌سازه، چرا کار نمی‌کنه. هنرمند به نفع ممیزی گاهی وقتا به غلط به خودش حمله می‌بره، آسیب می‌زنه به خودش. برخی از هنرمندان ما خودشون رو درگیر اعتیاد کردن، متأسفانه سرخورده شدن، نتونستن کار بکنن. همه ما، همه جامعه ایران، همه مخاطبان، همه جامعه فرنشینان که به هم پیوسته هستیم وظیفه داریم در مورد هنرمندمون، در مورد نویسندمون، در مورد شاعران بزرگ سرزمینمون سراغشون رو بگیریم. من نمیدونم منظور آقای طالبی نژاد چی بود و کی بود از این هنرمندی که بهش اشاره کردن، اما اگر واقعا حال یک هنرمند بزرگ سرزمین ما، یکی از معدود سینماگران مؤلف ما بد باشه و در انزوای خطرناکی زندگی بکنن، ایشون باعث نگرانی همه جامعه هنری است و شایسته است که حال ایشون رو جویا بشه.
حال سینمای منجر به اندیشیدن ما هم بد میشه. میتونه یه تلنگر باشه، میتونیم تعمیمش بدیم به جامعه هنری که میتونه کمک بکنه به ما برای فکر کردن، چه یک نفر باشه چه ده نفر باشه، هر کسی که الان نیازمند من مخاطبی که برام حمایت بکنم، میگم هنوز منتظریم که فیلم بسازی، هنوز منتظریم که جهانبینی تازه ای رو به ما معرفی بکنی، ما کنارت هستیم برای اینکه قدم بعدی رو برداریم.
البته خانم فقیهاتون باشه که برای هنرمند باید یک حقی قائل شد که بره گاهی وقتا جدا بشه از جامعهش. حتی مدیر عامل مایکروسافت بیل گیتس دو بار در سال هفته تفکر برگزار میکنه، یعنی خودش رو از دیگران جدا میکنه، اغلب میره توی کلبه کنار دریاچه یه گوشه زندگی میکنه، فقط مطالعه میکنه، فقط به اندیشه های بزرگ فکر میکنه و هیچ کار دیگه انجام نمیده. و البته این مسئله جداست اگر هنرمندان گاهی این انزوا رو انتخاب بکنن.
قطعا همینطوره، اون که با انتخاب خودمون خودآگاهی باشه با جریان های دیگه قطعا متفاوته. خیلی ممنونم آقای شهرزاد برای همراهیتون، تلنگر هایی که برای ما و دوستان شنونده داشتن. انشاءالله هفته بعد هم بتونیم همراه شما باشیم، بخش دیگری از این موضوع رو همراه با شما راجع بهش صحبت بکنیم. اوقاتتون بخیر و خداحافظ. ممنونم از همه شما دوستانی که همراه هستید با مجله سینمایی حوزه نقره. ساعت 17:29 است. 30900 شماره پیامک ما همچنان در اختیار شماست. پایان برنامه با ما در ارتباط باشید، در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، اگر پیشنهادی دارید ما خوشحال میشیم که اون پیشنهادها رو هم مطالعه بکنیم و قطعا در راستای ارتقای بخش مختلف برنامه هم ازش استفاده خواهیم کرد. اما بریم گزارش رو بشنویم به مناسبت زادروز یکی از بازیگران پیشکسوت ما که سالها سال از میان ما رفتن اما یاد و خاطرش همچنان در بین ما هست. 25 تیر ماه سال روز، یا بهتر بگیم زادروز استاد داوود رشیدی بود که به همین مناسبت خانم تینا میرکریمی یک بخش گزارشی رو آماده کردن که در این لحظه با هم میشنویم.
با نام خدا، من داوود رشیدی هستم، رشیدی حائری. در 1312 اینطور که میگن، من کوچک بودم یادم نمیاد، 25 تیر ماه 1312 به دنیا آمدم در تهران.
بزرگان سینمای ایران حتی اگر سالها هم از زمان درگذشتشون بگذره، یاد و نام و خاطرشون برای همه ما زنده است. در هفته‌ای که گذشت و در تاریخ 25 تیر ماه مصادف با زادروز استاد داوود رشیدی بود. به همین مناسبت خانواده ایشون بخشی از یادگاری‌های سینما